ساعت 22 به وقت تهران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه هفتم اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آوریل سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته با درگذشت 60 بیمار مبتلا به کرونا تعداد کل جان باختگان به 5710 تن رسید. کیانوش جهانپور با اعلام این خبر گفت 1153 بیمار جدید هم شناسایی شدند که به این ترتیب تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 90481 تن رسید. پیش از این تعدادی از مقامات مسئول و نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بودند که آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد که در هر استان و شهرستانی که وضعیت سفید اعلام شود بلافاصله همه اماکن مذهبی در آنجا بازگشایی می شود. وی در ادامه گفت که مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد.
اگر در یک شهرستانی ما دیدیم که ورودی به این بیمارستان برای یه هفته از حذف شده، اصلا کسی مراجعه نکرده به بیمارستان، فوتی هم نداشتیم، یعنی نگاه میکنیم این یه هفته همه فوتی ها صفره، واردین صفرن، بهبود یافتگان الحمدلله مرتب دارن بهبود پیدا میکنن. حالا این یه هفته اگر شد دو هفته شد، فوتی نبود، ورودی جدید نبود، اینجا دیگه وزارت بهداشت درمان طبق معیارهای خودش میگه این منطقه، این شهرستان، این بخش اینجا سفیده.
به گفته برخی رسانه‌های ایران در حال حاضر دولت حسن روحانی برای بازگشایی مراکز مذهبی تحت فشار زیادی از سوی نهادهای مذهبی قرار دارد. یک مقام گمرک ایران روز یکشنبه از ورود 4 محموله شامل مواد اولیه دارو، محصولات آزمایشگاهی و شیمیایی از آلمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیر کل گمرک بازرگان، ارزش این محموله 250 هزار دلار عنوان شده است. آلمان حدود یک ماه پیش هم اعلام کرده بود که ایران برای نخستین بار با استفاده از سازوکار مالی اینستکس اقدام به خرید تجهیزات پزشکی از اروپا کرده است. البته مقام‌های ایران درباره مکانیسم خرید محموله دارویی اخیر از آلمان توضیحی ندادند. اینستکس نام سازوکاری مالی است که سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه به منظور تسهیل تجارت با ایران در پی تحریم‌های آمریکا راه اندازی کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا هم روز یکشنبه به حدود 950 هزار نفر، معادل 1/3 مبتلایان کل جهان رسید. در حال حاضر شمار کل مبتلایان در جهان به بیش از 2,960,000 نفر رسیده است. تا کنون بیش از 54,000 نفر هم در آمریکا بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. شمار قربانیان این بیماری در سراسر جهان به بیش از 205,000 نفر رسیده است. کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه دارای بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان هستند. و سفیر ایران در گرجستان روز یکشنبه اعلام کرد که 101 زندانی ایرانی هفته گذشته از گرجستان به ایران منتقل شدند. به گفته جواد قوام شهیدی، عمده جرایم این زندانیان که 21 زن و 80 مرد هستند مربوط به حمل مواد مخدر، قرص‌های روانگردان و جعل اسناد می‌شود.
خیلی مسرور و خوشوقت هستیم از اینکه محکومین ما در زندان‌های گرجستان در روز چهارشنبه بالاخره در پی یک سال و نیم تلاش و رایزنی با ریاست جمهور، نخست وزیر، پیگیری وزارت خارجه گرجستان موفق شد این اقدامات نهایتاً به تصویب رئیس جمهور و مسئولین گرجی برسه.
سفیر ایران در گرجستان همچنین افزود که این محکومان پس از انتقال به ایران برای سپری کردن بقیه دوران محکومیت خود تحویل مقامات قضایی شدند. جواد قوام شهیدی با اشاره به 49 زندانی باقی مانده ایرانی در گرجستان نسبت به انتقال آنان به ایران ابراز امیدواری کرد.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. در حالی که مقام‌های بهداشتی ایرانی تأکید می‌کنند که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا است، بسیاری از محدودیت‌های تجمعات برداشته شده. نگاهی داریم به این موضوع؟
وقتی برای این آقایون ملاک عصبانی شدن شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق خوب نشان دادن وضعیت ایران میشه و نه تأمین سلامت، خب به نظر طبیعی میاد که یک چنین تصمیماتی رو لحاظ بکنن.
نگاهی داریم به شیوع بیماری کرونا در جهان. نامه ای را بررسی می کنیم که توسط 51 مقام ارشد سابق و کارشناس در ایالات متحده خطاب به دونالد ترامپ نوشته شده تا فشارها بر ایران را افزایش دهد.
اتاقای فکرم کارشون فروش پروژه است، یعنی مواردی رو طرح میکنن و بر اساس اون سیاستمداران رو تحت تأثیر قرار میدن تا عملی بکنه.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران میگوید که ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. پیش از این هم محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. به گفته آقای گویا و مقام‌های محلی در استان‌های تهران، فارس، خوزستان، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی موارد ابتلا به کرونا بالا رفته که علت آن افزایش تردد است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا از وضعیت فعلی این بیماری در ایران پرسیدم. آلان توفیقی:
البته در هیچ کجای دنیا قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده دائمی نیستند و همه دولت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای خروج از اون هستند. منتها نه به شکلی که دولت جمهوری اسلامی مشغول اون هستش. به خاطر اینکه دولت‌های دیگه عمدتاً بر مبنای اصول علمی و کارشناسی و نهایتاً با لحاظ حفظ اولویت جان مردم اقداماتشون رو انجام میدن. اما اگه شما به صحبت‌های امروز آقای روحانی مراجعه کنید، می‌بینید که برای این آقایون یک سری مسائل دیگه از جمله موضوعات مذهبی و یا جنبه‌های تبلیغاتی ملاکه. و جالبم هست استدلال‌های آقای روحانی خنده‌داره، بدون اینکه ارائه سند و مدرکی هم بده میگه اگه کسی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ناراحته، پنبه‌ای در گوشش قرار بده و خب این حرف‌ها رو نشنوه. ببینید، وقتی برای این آقایون ملاک عصبانی شدن شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق خوب نشان دادن وضعیت ایران میشه و نه تأمین سلامت، خب به نظر طبیعی میاد که یک چنین تصمیماتی رو لحاظ بکنن. واقعیتش رو بخواید اگر فرض رو بر عدم صحت آمار و اعداد رسمی بگیریم، که اتفاقا این شک هم وجود داره، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس که گفته آماری که رسما اعلام شده تا 10 برابر بیشتره، خب اگر اینها ملاک میشد باید تصمیمات متفاوتی گرفته میشد که محدودیت ها رو نباید به سرعت و به این شکل کاهش میدادن، اون هم درست زمانی که بیماری حالت پیشرونده و صعودی داره. پس میشه گفت چون ملاک برای این آقایون یه سری کارهای تبلیغاتی و موارد اینچنینی است، به نظر من نمیشه خیلی اطمینان داشت به اینکه کارهایی که دارن انجام میدن علمی و یا سلامت شهروندان مد نظر بوده.
به نظر شما آیا ما میتونیم منتظر این باشیم که احیانا موج دوم یا موج سومی از بیماری کرونا رو در ایران شاهد باشیم؟
این ویروس و بیماری کووید 19 چون مدت زمان طولانی نیست که شناسایی شده، اطلاعات دقیقی از رفتارشناسی اون نداریم. البته خب مطالعات زیادی هم در جریان که مثلا در مواجهه با تغییرات آب و هوا مثل گرم شدن چه رفتاری ویروس کرونا خواهد داشت، یا اینکه افرادی که قبلا مبتلا شدن آیا باز هم احتمال درگیری دارن یا نه. اما در حال حاضر و تا این لحظه همه شواهد نشون میدن تا زمانی که واکسن و یا داروی اختصاصی این بیماری کشف نشده، به احتمال زیاد تمام جوامع از جمله ایران ممکنه با موج‌های دوم و یا حتی سوم همه‌گیری این بیماری کووید 19 مواجه بشن، که خب در این صورت منطقی هستش و حتی ضروری که همه اقدامات احتیاطی رو مد نظر داشت و در حال حاضر هم اجماع بین المللی و سازمان بهداشت جهانی بر موضوع فاصله گذاری اجتماعی متمرکز هستش. البته مقابله با موج‌های همه‌گیری بعدی بستگی داره به نحوه عمل و سیاست‌های هر کشور، که خب در جمهوری اسلامی به نظر میاد عمدتاً حول اهداف ایدئولوژیک هستش و نه الزاماً اصول اپیدمیولوژیک مبتنی بر واقعیت‌های این بیماری.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما شمار مبتلایان به کرونا در جهان روز یک شنبه هفتم اردیبهشت نزدیک به 3 میلیون نفر شده و حدود 203 هزار تن بر اثر آن جان باختند. با این حال با کاهش آمار تلفات روزانه، شماری از کشورها در حال لغو تدریجی محدودیت ها هستند و در اسپانیا نیز کودکان برای نخستین بار پس از 6 هفته اجازه خروج از خانه یافتند. همکارم فرهنگ قویمی که این خبرها را دنبال کرده الان پشت خط اسکایپ همراه ماست. سلام فرهنگ، ابتدا از آمریکا آغاز کنیم که بالاترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا رو داره و سریع هم به اروپا بزنیم که ظاهراً همونطوری که من در مقدمه اشاره کردم برخی محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده.
شاهین جان با درود، همطور که گفتی از آمریکا آغاز میکنیم که بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 رو داشته. شمار مبتلایان به نزدیک به 1 میلیون، یعنی در واقع 960 هزار نفر رسیده و بیش از 54 هزار نفر هم تا به حال جان باختند. با این وجود به خاطر کاهش شمار مبتلایان برخی از ایالت‌ها خواستار لغو محدودیت‌ها شدند، اما کاخ سفید همچنان خواهان ادامه محدودیت هاست. امروز ایالت جورجیا برخی محدودیت‌ها رو لغو کرده و عده زیادی از کسانی که در یک ماه گذشته در خونه‌شون مونده بودند به سر کار رفتند و برخی از کسب و کارها و مغازه‌ها باز شدند. در اروپا برخی از کشورها محدودیت‌ها رو کم کردن، همونطور که اشاره کردی در اسپانیا امروز پس از 6 هفته قرنطینه شدید کودکان اجازه پیدا کردن که از خونه ها بیرون برن. البته تنها یک بار میتونن از خونه خارج بشن و حداکثر هم تا 1 کیلومتری خونه شون. ماموران پلیس والدین کودکان خطاکار رو جریمه میکنند. در اسپانیا بیش از 23 هزار نفر تا به حال جان باختند در طول یک ماه و نیمه گذشته. در ایتالیا هم که بیشترین آمار داره 26 هزار قربانی داشتیم تا به حال. مقامات این کشور اما قصد دارند که برخی محدودیت ها رو لغو کنند. در آلمان، جمهوری چک، بلژیک و اتریش هم برخی محدودیت ها لغو شده، اما هنوز بسیاری از فروشگاه ها مغازه ها همچنان تعطیلند و چند هفته ای طول میکشه که وضعیت شبه نرمال یا نیمه عادی بشه. شاهین،
در کشورهای همسایه ایران و عربستان اوضاع چطوره؟ آیا با آغاز ماه رمضان فعالیت ها و محدودیت ها کمتر شده؟
هر شبت که در کشور همسایه شرقی ایران، مثلا پاکستان، امروز صدها تن از پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی در ولایت پنجاب دست به اعتراض زدند و در واقع بس نشستند. اونا خواستار ماسک و پوشش های حفاظتی برای مجهز بودن در درمان بیماران کرونایی هستند. رئیس انجمن پزشکان پنجاب به خبرنگاران گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 100 نفر از کادر پزشکی این ولایت به کووید 19 مبتلا شدند، اون هم به خاطر کمبود ماسک و پوشش های حفاظتی برای پزشکان و پرستاران. پاکستان امروز اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور 12723 نفر هست. امروز هم 270 نفر جان باختند. این رو هم اضافه کنم که آمار رسمی پاکستان در مورد مبتلایان و جان باختگان مثل بسیاری از کشورهای منطقه مورد تردید نهادهای بهداشتی جهانه. پاکستان همچنین امروز پروازهای بین‌المللی از این کشور و به این کشور را تعلیق که قبلا تعلیق کرده بود تا ماه 15 می در واقع، یعنی تا 19 روز دیگه تمدید کرده. در بسیاری از کشورهای اسلامی همطور که میدونی از روز جمعه ماه رمضان آغاز شده. بسیاری از محدودیت‌های ناشی از کرونا همچنان ادامه داره. در عربستان سعودی که مقررات قرنطینه 24 ساعته از چند هفته پیش برقرار شده بود، به برخی از فروشگاه‌ها اجازه داده شده که پس از افطار چند ساعتی باز باشند تا مردم مایحتاج ضروری خودشونو تهیه کنند. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به غوزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امروز دور مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
میخوام بگم آقای خامنه ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازیتون، از این حقه بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن، دست بردارین.
صحبتی دارم با آقای خامنه ای و سران سپاه. ملتی را، ملت ایران را به گروگان گرفتید، تمام مالشون و اموالشون را به غارت میبرید، میدزدید، میخورید، چپاول میکنید، بعدش هم میگید ال کردیم، بل کردیم، نمیدونم اسرائیل و آمریکا را تهدید میکنید. تا حالا 280 بار این اسرائیل اومده کوبیده تو سرتون توی سوریه، یه دونه سنگ نتونستید به اسرائیل پرتاب کنید. چرا بلوف الکی میای؟ مردم چرا سر کار گذاشتی؟
بله، اما حسن روحانی روز یک شنبه از بازگشایی اماکن مذهبی و نماز جمعه ها در مناطق به گفته او سفید خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم بندی خواهد شد. حسن روحانی روز یکشنبه همچنین گفت اماکن زیارتی و مساجد در 127 منطقه‌ای که به گفته او منطقه سفید هستند بازگشایی شده و در این مناطق نماز جمعه برگزار خواهد شد.
ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم. یعنی توی نقشه‌ای وزارت بهداشت درمان پیش روی مردم قرار میده، در تلویزیون تبلیغ میکنه، میگه آقا این شهرستان‌ها اینا سفیدن، الان مراعات بکنن مردم تا آخر سفیدن انشالله. اگر یه وقتی مراعات نکنن ممکنه این سفید تبدیل به زرد بشه یا حتی قرمز بشه. این دیگه حالا توضیح میدم برای مردم. تا زمانی که سفید باقی میمانند اونجا یک شرایط جدیدی حاکم میشه. این شرایط جدید فعلا تو این جلسه راجع به اماکن مذهبی و مسئله نماز و نماز جماعت بیشتر بحث کردیم.
با وجود این سخنان، شامگاه شنبه حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تلویزیون ایران گفته بود ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا و رسیدن به قله بیماری قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مشاور آقای روحانی گفته بود که در ظاهر همه با هم خوبن، ظاهر سازی میکنن، اما پشت پرده اختلافات خیلی زیاد هست. واقعیت نستش که تقریبا تمام بدنه کارشناسی کشور یک طرف هست، خسته سخت امنیتی سیاسی دولت و حکومت طرف مقابل. سیاستی هم که پیش میبره به وضوح یک سیاست سفید نمایی است، یعنی ساکت کردن منابع خبری، خفه کردن تمامی منابعی که همراستا با آمار سازی های دولت نیستن و پیش بردن یک برنامه استراتژیک برای اینکه ایران کمترین هزینه اقتصادی رو بده، دولت کمترین مقدار ممکن رو مجبور بشه خرج بکنه و از این بحران نه تنها رد بشن بلکه یک فرصت هم بسازن. در این روند ظاهرا عجله هم دارن. یه روز یک شنبه صبح آقای روحانی گفت 127 نقطه سفید وجود داره. 3 یا 4 ساعت بعدش سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور گفت 300 نقطه سفید ما میشناسیم. یعنی حتی به سرعت نور هم اگر مقایسه کنید آمارها به این وضع بهبود پیدا نمیکنه. بنابراین این سیاست امنیتی داره با در تمام ابعاد فعلی کشور به پیش برده میشه. واسه همینم هم هست آقای روحانی مدام هی تاکید میکنه ضد انقلاب دارن آمار ما رو زیر سوال میبرن یا دستگاه قضایی. هر کسی که یک فیلمی بگیره منتشر کنه بلافاصله بازداشت میکنه. در واقع سیاست امنیتی سفید نمایی به ضرب و زور چماق و ابزار زندان و دادگاه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا اعرافی دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را فعلا 15 روز جلو کشیده است. با این وجود علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این فیلمش از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که آقای عرافی در هیئت دولت نشسته، آقای روحانی هم خیلی سریع، حالا یا عمدی یا ناخواسته و خواسته، سریع میگه که ما میخواستیم آخر اردیبهشت مراکز مذهبی رو باز کنیم به خاطر درخواست آقای عرافی، که آقای عرافی در اونجا نشسته و هیچ اعتراضی هم نمیکنه. ما این رو تبدیل کردیم به 15 اردیبهشت که دوباره بررسی بکنیم. بنابراین آقای عرافی الان صریحاً دارن خلاف واقع میگن و این خب خودش نمادی است سیاست زدگی و انحطاط اخلاقی روحانیون حکومتی در ایران. اما چرا این کارو میکنن؟ یه عامل سیاسی تو جریان ولایی که آقای عرافی هم به اون تعلق دارن، میخوان همه مشکلات رو گردن دولت بیاندازن و از همین روزها مشخص شده که یه موج دوم کرونا داره میاد و اینها میخوان خودشون کنار بکشن و به تقلید از خود آقای خامنه‌ای رهبرشون که پشت صحنه ایستاده همه کار است ولی میخواد خودشو اپوزیسیون رو در واقع مثل یک ناصر مذهبی نشون بده، بگن که ما نقشی نداشتیم و دولت این تصمیم رو گرفته. اما مؤلفه و فشار دوم عقب نشینی در برابر افکار عمومی است. یعنی افکار عمومی هرچند ابزار رسمی نداره، رادیو تلویزیون دست جریان حاکم هست، اما فشار افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی روحانیون حکومتی و مخالف قرنطینه سازی که در قم اینها نذاشتن قم قرنطینه بشه رو به تدریج مجبور به عقب نشینی کردن.
در روزهای گذشته محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران نیز از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در 6 استان ایران خبر داده بود. محمد مهدی گویا هشدار داده بود که بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و باید برای مواجهه با آن آمادگی کافی داشت. با وجود این هشدارها و حرف‌های متناقض مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه 5 اردیبهشت گفته بود هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست.
شما می توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
51 تن از مقامات ارشد سابق و کارشناسان ایالات متحده روز چهارشنبه در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند فشار بر حکومت ایران را تشدید کنند. امضا کنندگان این نامه میگویند تا زمانی که حکومت ایران به حمایت از تروریسم پایان ندهد، برنامه اتمی و موشکی خود را متوقف نکند، همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکند، نیروهای خود را از دیگر کشورهای خاورمیانه خارج نکند و سرکوب مردم در داخل کشور را متوقف نکند، نباید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یابند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی ساکن کالیفرنیا داشتم، ابتدا پرسیدم که درخواست این افراد تا چه اندازه واقع‌بینانه است. رضا گوهرزاد:
این نامه از
سوی کسانی نوشته شده که در اتاق فکر دفاع از دموکراسی کار میکنن. اتاقهای فکر هم کارشون فروش پروژه است، یعنی مواردی رو طرح میکنن و بر اساس اون سیاستمداران رو تحت تاثیر قرار میدن تا عملی بکنه. اینها کارشون از این راه میگذره. این بنیاد دفاع از دموکراسی که این 51 نفر بخش زیادیشون از اعضای اون هستن، اینها شمار بسیاری از مواردی رو طرح میکنن تا بتوانن اون بخشی از دولت آمریکا رو که میتواند دست کم به یکی دو تا از اینها عمل بکنه رو زیر تاثیر قرار بدن. شما دقت بفرمایید، میبینید که در شرایط کنونی آمریکا خودش، نه آمریکا، بس جهان با این مسئله کرونا روبروست و هیچ سیاستگذاری در مسائل دیگه ای انجام نمیشه. یک باره نگارش این نامه از سوی این بخش، نامشون دفاع از دموکراسی است ولی پیشینشون و توانشون نشون میده که اینا بیشتر از اون بخش جنگ طلبان نیوکان هستن. اینها این فشار رو در شرایطی میآورند که حتی دولت آقای ترامپ مدتی پیش نرم شده بود که تا اندازه از مسئله مالی تحریم ها برای مسئله دارویی و این چیزا در زمان کرونا برداره. حتی آقای پومپو هم اشاره کرد که ما اصلا روی این مسائل مشکلی نداریم. آمدن این نامه بیرون همزمان است در اون هفته ای است که ایران اون ماهواره موشکیش رو آزمایش میکنه. اینها تلاش بر این استش که فشار رو بیشتر کنند. تا چند اندازه سیاستمدار آمریکا، یعنی دولت آمریکا به ویژه آقای ترامپ و بعد از اون مشاوران امنیت ملیش و از های مهمتر وزیر خارجه تو این شرایط به اون عمل خواهد کرد، یکی از مسائل دور از ذهنه، ولی از نظر تبلیغاتی کارایی داره. چون درست در همین هفته هاست که شماری دیگر از نمایندگان مجلس هنگامی که ایران نامه می نویسه به بانک جهانی و درخواست کمک مالی می کنه، میگن آمریکا نباید مخالفت بکنه. این بازی سیاسی بین دو حزب و اندیشه های اینها در جامعه آمریکایی در شرایط کرونایی به نوعی عمل می کنه که در برابر یکدیگر هستن مانند همیشه و بیشتر هم جنبه تبلیغاتی و حضور داره. جنبه عملکردیش بسیار پایین خواهد بود.
توی این نامه گفته شده که حکومت ایران به دنبال کسب منابع مالی برای تأمین اقدامات شرورانه‌اش در منطقه است و با توجه به اینکه به گفته نویسندگان این نامه ایران همچنان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به این فعالیت‌ها ادامه میده، تحریم‌ها علیه ایران نباید کاهش پیدا کنه. مگر اینها نشانه‌ای از نرمش دیدن در دولت آقای ترامپ که الان دست به نوشتن چنین نامه زدن؟
دلیلش این هستش که ببینیم که سیاست خارجی آمریکا فقط از سوی آقای ترامپ یا مشاوران امنیت ملیش یا وزارت خارجه تعیین نمیشه. یک مجموعه ای است که این کار رو انجام میده و این مجموعه هنگامی که این ماجرای کرونا پیش آمد و دیدیم که شماری از مجامع بین‌المللی در زمینه همکاری کشورها با ایران فشار آوردن، اروپایی‌ها این فشار رو آوردن، آمادگی پرداخت مالی هم پیدا کردن که این کمک رو بکنن. ایران از بانک جهانی درخواست کرد. در همون زمان است که سناتورهای آمریکایی می‌بینیم که به دولت آمریکا فشار می‌آورن که جواب منفی نده، برای اینکه اونا در درون سیاست می‌دونن که آمریکا خود با این مخالفت خواهد کرد و رأی آمریکا در صندوق بین‌المللی پول بسیار پر اهمیت هستش در اینجایی که مطرح میشه. اینجاست که این نرمش رو نه به عنوان یک نرمش بلکه به عنوان یک عقب نشینی در جهش میشه تلقی کرد. یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ ممکن بود این اگر این زمان کرونا نباشه فشارهای حداکثریش بیشتر و بیشتر بشه در زمینه تحریم ها، ولی همکنون به نوعی نیستش، اصلا در این زمینه نیست، نه در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگر هم همینطوره. همکنون مسئله شون حل مشکل داخلی خودشون چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کرونا، چه فردای پس از کرونا. اصلا شرایط اقتصادی بسیار دگرگون خواهد بود. سال انتخابات آمریکاست. آمریکا علاقمند به هیچ گونه درگیری و فشار و جنگ نیست در منطقه. خوب اگر به نکاتی که گفتن دقت بکنین، 10-15 تا پروژه رو پشت سر هم آوردن که این و تمام رو نام بردن، برای اینکه پرونده ایران در منطقه در جهان خرابتر و بدتر از اینهاست که بتواند ازش دفاع بکنه. یعنی ایران شما نگاه کنید در این شرایط میره یه دفعه موشک هوا میکنه. خب این فرصت رو میده که وزارت خارجه قطعنامه 2231 به سازمان ملل رو در مورد ایران مطرح کنه. نه، نرمشی نیست، ولی کاهش فشار رو اینها دیدن و اینها کارشون این است که بتوانن فشار رو افزایش بدن، مبادا به سوی کاهش تحریم ها حرکت کنه و گام برداره.
گفتگویی بود با رضا گوهرزاد. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.